بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. برای بندگی و عبد بودن در کتاب ها لطائف خیلی زیادی از ظرائف فراوانی بیان شد. در این زمینه خداوند این توفیق رو به من داد که از کتاب‌های قرن سوم رو ببینم تا کتاب‌هایی که در این قرن نوشته شد. کتاب‌هایی که شخصیت‌های عظیم شیعه مثل کشی، مثل شیخ محمد بهاری، ملا حسین قلی همدانی، ملا عبدالصمد همدانی، حکیم سبزواری و ابو نصر فارابی و شیخ الرئیس در کتاب کم نظیر اشارات در هزار سال پیش نوشتم. خیلی از این چهره های عظیم دینی رو، الهی رو الان من یادم نمیاد که براتون بیان بکنم، ولی خوندن کتابای اینا برای اهلش یقین بدانید از عسل تو مذاقشون شیرین تر. برای اینکه حرفای اینا در کنار آیات قرآن و روایات و دریافتایی که داشتن انسان رو وصل به خدا میکنه، مرتبط با عالم ملکوت میکنه. اینا بعضی هاشون که اسمشون رو شنیدید خودشون در گفتن این حقایق چنان تحت تأثیر قرار گرفتن که در حال گفتن ناله زدند و مردند. نمونه اینا رو ما در اصحاب امیرالمؤمنین هم داشتیم. وقتی حمام ابن شریح به امیرالمؤمنین عرض میکنه عاشقان خدا رو، پاکان رو، خودنگهداران رو برای من وصف کن، توصیف کن. خودنگهداری مقام خیلی مهمیه که فکر نمی کنم از 10 میلیون نفر یه نفر قبول بکنه این مقام رو، که در برابر تمام کشش‌های غلط شیطانی دوزخی خودشو نگه داره و در دامن اون کشش‌ها نندازه، که پروردگار عالم در قرآن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، ائمه در روایات از این مسئله با عظمت تعبیر به تقوا کردن. خود نگهداری انسان بر بخوره به کشش‌های بسیار قوی مادی و بدنی غیر مشروع، خرجی هم نداشته باشه، گرون هم نباشه، ولی خودشو نگه داره، دامن آلوده نکنه، زلف وجودشو با زلف اون کشش‌های شیطانی گره نزن. اینقدر این خودنگهداری مهمه و تحمل این خودنگهداری که در این زمینه یه نکته قرآنی براتون بگم. در سفر سوم برادران یعقوب، برادران یوسف، 10 تا پسر یعقوب که در سفر اول و دوم نشناختنش، چون خب دیگه چهرش عوض شده بود، 40 سال بود ندیده بودنش، یا کمتر یا بیشتر، یوسف بهشون گفتش که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه. حالا اصلا اینا به فکرشون هم نمی اومد که کلمه یوسف در کشور مصر رایج باشه. چرا؟ چون همه درباریان تو اون 3 تا سفر از یوسف تعبیر میکردن به عزیز مصر، حالا با همون زبان خاص خودشون که در قرآن مجید به صورت عربی شده عزیز، یعنی شخصیت دوم مملکت، نخست وزیر به قول امروزی. شما خبر دارید با یوسف و برادرش چیکار کردی؟ هر ده تا بوختشون که یوسفو که 40 سال پیش ما بردیم تو چا انداختیم و باید 7 کفن پوسونده باشه، مثل دیگه وجود نداره یوسف. این از کجا یوسفو میشناسه؟ داداش مادریشو میشناسه؟ همینجوری که بهت زده شده بودن، برادر بزرگشون یهودا که همونم باعث شد یوسفو نکشن و همین کارشم باعث شد که انبیاء بنی اسرائیل از نسل او به وجود بیان، چون جان یک پیغمبر آینده رو حفظ کرد. یه کارایی از آدم میکنه، بعد خداوند متعال بازده های عجیبی به انسان میده و اینو همه بیدارش نیستن، بیناش نیستن. یه کارای مثبتی که همین کارای مثبت سبب میشه در آینده زندگی انسان و زن و بچهش و اقتصادش و اخلاقش و مرگش و برزخش و قیامتش آثار مهمی بگذاره. اون وقتی که دور هم نشستن قبل از اینکه یوسفو ببرن، تصمیم بر این شد اقتلوه، بکشیمش، یعنی بکشینش، یا نه به یه سرزمین دوردستی تبعیدش بکنیم یا بندازیمش تو چاه. جلوی کشتن رو یهودا گرفت، نذاشت. و برادران به حرفش گوش دادن و یوسف رو نکشتن. این یهودا وقتی از زبان یوسف این جمله رو شنید، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، یه خود فکر کرد و برگشت بهش گفت انت لیوسف، تو خودت یوسف نیستی؟ غیر از اینم نبود، چون اونی که تو چاه افتاده اگه مرده بود اینجا دیگه این سوال رو مطرح نمی کرد. معلوم میشه سوال کننده خود یوسف. گفتش که چرا؟ من یوسفم، لحاظا اخی، اینم که سفر قبل نگرش داشتم برادرمه، برادر مادریش بود. خب چی شد ای آدم در چاه افتاده ی گم شده، که حالا برای ما معلوم نی از ته چاه چجوری نجات پیدا کردی؟ و ای ماه شب 14 در محاق رفته، چطور دوباره به صورت ماه شب 14 و بدر کامل طلوع کردی؟ چی شد؟ باید یه چیزی باعث شده باشه که اونا نمیدونستن. خودش به برادرها گفت چی شد من در محاق چاه افتاده در غربت به مقام ظاهری عزیزی مصر رسیدم و به مقام باطنی نبوت. چی شد؟ دو کلمه باعث شد. این حرف خداست. یه حرف خدا رو باور نکنیم، حرف کیو باید باور بکنیم؟ اگه بگیم حرف خدا دروغه، پر حرف کی راسته؟ اصلا دیگه راستی در عالم وجود نداره. اگر حرف خدا رو حق ندونیم چی در عالم حقه؟ اصلا حقی دیگه وجود نداره. گفت من یتقه و یصبر، هر کسی، نه فقط من، من یتقه و یصبر، کسی که خودنگهدار باشه. خب یوسف خودشو از چی نگرداشت؟ 7 سال که در مقابل جاذبه بسیار پرقدرت اون زن جوان شوهردار خودشو نگرداشت. کار کمی که نبود. ما اگه یه همچین زنی به تورمون بخوره 7 دقیقه میتونیم خودمونو نگردیم؟ من که نمیتونم. شاید تو شما باشه که 7 ساعت خودشو نگرداره، یا 7 رو خودشو نگرداره، یا 70 روز. اما یه زن زیبای جوان شوهردار عشوه‌گر تناز هنرمند در جاذبه، اونم در خلوت کاخ، که ممکن بود 100 دفعه با یوسف زنا انجام بده، میتونست یه کاری کنه ایشکی نفهم. یه خود نگه دار. من بارها به رفیقام گفتم بدون یه سلسله مسائل خدا چیزی به کسی نمیده. گرفتن فیوزات طرق داره، راه‌ها داره. اگر اون راه‌ها رو ما به روی خودمون باز نکنیم، مفدی فیوزات به ما نمیرسه. تا الان به کسی نرسیده. شما تاریخ بشر رو که نوشتن نگاه بکنید، حالا من که زیاد نگاه کردم، خیلی دنبال چهره شده ها تو این کتابا گشتم، هر کی به هر جا رسیده یه چیزی در زندگیش مثبت نشون داده به پروردگار که رسیده. اونایی هم که به هیچی نرسیدن هیچی نشون ندادن. هیچ. یه خودنگهداریش، یه خودنگهداریش تو زندان بود، که حدود 9 سال تو زندان بود، ولی حاضر به تسلیم به فرهنگ شرک نشد، تو توحید موند. تو تمام 9 ساله فقط میگفت خدا، فقط. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. با تمام زندانیا صحبت توحید رو میکرد، اصلا کنار نیمد با زندانیا. که حالا دعوت زندانی ها رو گوش بده، بهش بگن به بت سجده کن، تخفیف میدن تو مدت زندانت، با فرهنگ فرعون مصر بساز، تخفیف میدن به زندانت، یا این عرق و ورقی که میارن تو زندان، تو هم بیشیم سر صبره با ما باش، گزارش های خوبی رد بکنن. 9 سال خود نگهدار بود. بعدم که آزاد شد، اول شد وزیر دارایی. اجعلنی علی خزائن الارض فإنی حفیظ علیم. دارایی مصرم خیلی دارایی پرقدرتی بود، خیلی، چون مصر 3000 سال زودتر از ایران متمدن بوده، یعنی از تمدن‌های قدیمی منطقه ثروتمندی بود، کشتیرانی داشتن، آب داشتن، پنبه‌کاری قوی داشتن، گله می‌کاشتن، تجارت داشتن، جزء قاره آفریقا بودن، با بسیاری از مناطق داد و ستد داشتن. این ثروت عظیم رو دادن دست یوسف. تا وقتی نخست وزیر شد زندگیش یه زندگی زاهدانه بود، قانع به یه صابونه معمولی بود، به یه نهار، به یه شام، به یه لباس، به یه جای خواب. آدمی نبود که صندلی وزارت رو بهش بدن از هول حلیم تو دیگ بیفته. آدمی نبود که با یه خونه 100 متری با یه 7-8 میلیون پول بیاد روی صندلی، چند سال بعد که بره بیرون چند هکتار زمین در گرونترین جا داشته باشه، خونش هم سر و ته نداشته باشه، ماشینش هم بالای 1 میلیارد باشه. خود نگهدار بود. و حالا من خود نگهداریاشو بخوام براتون بگم، خیلی زیاده، هم در آیات و هم در روایات. خب به برادرها گفت بر چی تعجب کردیم که من تو چاه افتاده خار شده به دست شما چی شد عزیز مصر شدم؟ خودنگهداری و صبر بر این خودنگهداری. ما این دیوار خودنگهداری رو نشکست، زخم نزدیم، ترک توش ایجاد نکرد. اینا از نشانهای بندگان خدا. حالا حمام ابن شوره اومده خدمت امیرالمؤمنین، بیامد تا شه افروزد دلش را، زبرق عشق سوزد حاصلش را. همی گفته ای علی، ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار. بگو اوصاف مرغان چمن را، که بگسستند از هم دام تن را. که چون بر آشیان جان پریدم، که چون بر وصل دلبر دل سپردم. طولانی توضیح سوالش. بگو اوصاف آن پاکان که چونم، به تن اندر جهان و از جان برونند. امام یا آیه قرآن خوندن، اتق الله و احسن. این جمله مال امیرالمؤمنینه. حمام خود نگهدار باش، همش هم کار خوب بکن. خود نگهدار باش یعنی دنبال هیچ کار بدی نباش، تسلیم هیچ گناهی نشو، دامن تو به هیچ کار خلاف خدا آلوده نکن. اتق الله و احسن، کار خوب بکن. بعد آیه رو خوندن، فإن الله مع الذين اتقوا و هم محسنون. خدا با خود نگهداران معیت داره. این معیت رو من خیلی دنبال فرصتم، یه مارمزون اگه زنده بمونم برای مردم شرح بدم و نوارشم نوشته بشه. معیت، این مقام مقام پیغمبر بود. ان لی مع الله، من با خدا معیت دارم، در اون معیتم حالاتی دارم. ان لی مع الله حالات، لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل، که اون حالاتی که من در معیت با خدا دارم، نه فرشته مقربی نه پیغمبر فرستاده شده ای تحملشو ندارم. اینو باید دنبالش رفت و دید که چیه این حالات که فرشته مقرب و نبی مرسل تحملشون هست. یعنی برای اونا کمر شکنه، ولی برای پیغمبر اکرم عشق سازه. چیه اون حالات؟ فإن الله مع الذين اتقوا، خدا با خود نگهداران معیت داره. اینو من نمیدونم الان براتون چجوری معنی بکنم. لاتای تهرون میگن دوتایی گل هم رفتن، معنی معیت این برای اون شده، اونم برای این شده. معیت و هم محسنون، و اینان هم اهل کار خوبن، اهل کار نیکن. بعدم ساکت شد امیرالمومنین. تو این دوتا سفارش حضرت اتق الله و احسن و در این آیهی که خوندن به پهنای هستی حرف هست، اما روحای بزرگ، ارواح بزرگ، افکار نورانی به این زودی به این خلاصه گویی ها قانع نمیشن، سیر نمیشن. یه آدم یه با دو تا لقمه نون پنیر سیر میشه؟ یه بیشتر از این گنجایش نداره. یه وقتی آدمیه که در شبانه روز با 500 رکعت نمازم سیر نمیشه. یه کسی به زین العابدین عرض کرد پدرتون خیلی کم اولاده. فرمود پدرم که باز به قول همون تهرونی ها گل خدا رفته بود، چه وقتی داشت که انقدر اولاد دار بشه؟ فلم یقنع حمام به ذالک، قانع نشد. حتی عزم علی، اصرار کرد به امیر المؤمنین بگو، خودش اصرار کرد. امیر المؤمنین دید خب درخواست داره، درخواست مثبت هم داره، علی هم بخیل نی، علی هم اهل محروم کردن سائل نیست. شروع کرد 110 صفت برای عاشقان خدا، برای پاکان، برای خودنگهداران، برای نیکوکاران در جا 110 صفت بیان کرد که که من میگم امیرالمؤمنین بدون اینکه اسم خودشو ببره تمام ارزش‌های خودشو گفت، چون من فکر نمی‌کنم غیر از انبیاء خدا و ائمه طاهرین این 110 صفت یک جا جمع شده باشه. خب بعضی ها 20 تاشو دارن، بعضی ها 10 تاشو دارن، بعضی ها 40 تاشو دارن، اما انبیا، حد اکثر انبیا اولوالعزم و ائمه طاهرین جامع این 110 تا ویژگی بودن. اون 110می که از زبان امیرالمؤمنین صادر شد با صدور 110می جان حمام ابن شوره هم از بدنش بیرون اومد و جلو امیرالمؤمنین افتاد و از دنیا رفت. یعنی این ظریفگوها که بعضی هاشونو من میشناسم از گذشتگان، الان من کسی از اینا رو خبر ندارم، اگرم باشن من نمیشناسم، اما تا 40 سال پیش اینجور افراد رو من میشناختم، میرفتم پیششون، نه در تهران تنها، در هر شهری که سراغ میگرفتم و میشناختم سوار میشدم و میرفتم. چه کسانی روی من دیدم که میگم اگه باشن من نمیشناسم، اونا رو که من نمیشناسم، من نمونه شونو فعلا هیچ جا نمیبینم، تهرون، شهرستانهای دیگه هیچ جا، شایدم خودشونو تو این اوضاع و احوال فساد پنهان نگرداشتن از چشم دیگران، نمیدونم. ولی تو گذشتگان چرا میشناسم؟ حتی بعضیشونم به مقام مرگ اختیاری رسیده بودن. اینو یه نفرشونو من تهرون باهاش آشنا بودم، رفیق بودم، دوستش داشتم، ارادت بهش داشتم، سبک دعای کمیلو هم از او یاد گرفتم. یعنی اگه من اونو ندیده بودم تو مدار کمیل نمی افتادم. اون الان کمیلش در هیچ کجای ایران پیدا نمیشه، هیچ. وقتی که میشست برای خوندن کمیل در سن 80 سالگی از حفظ تو خاموشی مطلق قبل از این که چراغ رو بزنن یه حوله تا میکردن میذاشتن رو دسته منبر، بعد تموم شدن کمیل اون حوله از عشق خیس بود ور میداشتن. الان دیگه اونجور کمیلا خونده نمیشه، نمیدونم چرا، چه مانعی در وجود ما هست که دیگه اونجور کمیل از گلوی ما بیرون نمیاد. خود الفاظ بیرون میاد، یخه، سرده، حال نداره، ارتباط با خدا پیدا نمی کنه، گریه نداره، خستگی میاره، نیست دیگه. انگار لیاقت در من ندیدم سفرشو جمع کردم. خب باید مشتری داشته باشه خدا سفرشو پهن کنه. ایشون چرا دارای مرگ اختیاری بود؟ کاملا زمستون بود، سرد بود، زیر کرسی نشسته بود، یکی از هیئتی ها رفت دیدنش، نشست روبروش، صحبت مرگ پیش اومد. این بنده خدا از مرگ خیلی تلخ یاد کرد و گفت سخت، مشکل، فشار میاره، همه رو گوش داد. گفت هیچ کدوم اینایی که گفتی باور ندارم، مرگ اینیه که بهت نشون میدم. بسم الله الرحمن الرحیم، سرش و گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. اینو میگن مرگ اختیاری، یعنی خدا بهش اجازه داده هر وقت خودت دلت میخواد بیا. من اسرائیل رو نمیفرستم به زور بیارتت، یا ببینیش وحشت بکن. تو گل من افتادی، عاشق منی، دوست منی، رفیق منی. اختیار اومدن این سفر رو دست خودت میدم، هر وقت دلت میخواد بیا. کلمه مرگ همه وحشت میکنن. امام حسین میفرمود انی لا ار الموت الا سعادتم، من مرگ و جز خوشبختی نمیبینم. خود مرگ رو، یعنی مرگ و مثبت گرفته، گفته لا ار الموت الا سعادتم، مرگ رو غیر خوشبختی نمیگه. انتقال، مرگ و غیر انتقال نمیبینم، مرگ و غیر جدا شدن بدن از روح نمیبینم، مرگ و غیر مرده شورخونه و قبر نمیبینم. اصلا همه اینا رو دور ریخته امام حسین. انی لا ار الموت الا سعادتن. اینو بعد نشست روش فکر کرد، حرف زد، عمقشو در آورد که حضرت طبع مرگ و نسبت به امثال خودش سعادت میدونه، خوشبختی. خب اینا درباره بندگی خدا میدونه چه ظرافی، چه دقایقی، چه مسائلی بیان کردن. حالا یه مرحلش همین خودنگهداریه، یه مرحلش همین تحمله. تا فردا انشالله بعضی از این ظرافتایی که به دست آوردم براتون عرض بکنم، به شرط حیات و به شرط توفیق پروردگار و لطف خداوند مهربان. آخرین شب جمعه ماه ذوالقعده است دیگه، دو سه روز دیگه وارد ماه با عظمت ذوالحجه میشیم و پایانش هم که میرسیم به ابتدای عاشورای ابی عبدالله. امشب و که اینجا هستیم خیلی غنیمت بدونید، یه زیارت پرگریه، یه زیارت باحال، یه زیارت متصل، یه زیارتی که شما رو تا ملکوت عالم بکشونه انجام بدین. امشب حرم که میرین حتما بعد از زیارت حضرت رضا وجود مقدس ابی عبدالله رو زیارت کنید حتما. نمیدونم بعضی حرفا رو راحت میتونید باور بکنید براتون بگم، آخه بعضی حرفا باور کردنش برای خیلی ها سخته. کسی در عالم مکاشفه به حضرت رضا عرض کرد خدا رو شاکرم شب جمعه موفق شدم خراسان بیام زیارت شما، فرمود من شب جمعه خراسان نبودم، هیچ شب جمعه خراسان نیستم. عرض کرد آقا کجا این؟ فرمود کربلا. من شب جمعه خودم حرم ابی عبدالله هم، حالا نه حضرت رضا، سه تمام انبیا و ارواح مؤمنین فرمان دارن که شب جمعه از غروب برن حرم ابی عبدالله تا سحر. حالا در این زمینه من یه لطایفی دارم که الان فرصتش نیست براتون بگم. یه زائری که اهل چشم بود، داره تو کامل و زیارات هم داره. میگه من اومدم از صحن، از در صحن وارد شدم، دم در حرم جلومو گرفتن، گفتن الان نوبت شما نیست، بمون نوبتت که شد خبر میدیم. گفتم حرم ابی عبدالله نوبتی نیست، تو مکاشفه. گفت چرا؟ الان پیغمبر و ائمه و فاطمه زهرا و انبیا و موسی و ابراهیم تو حرمن، نمیشه شما بری. باش، سحر که تموم شد اونا بر میگردن، شما برو حرم. کیا زیارت کردن ابی عبدالله؟ از آدم تا خاتم، از زمان پیغمبر تا حالا. اما به شما عرض بکنم، زیارت کننده ای رو میشناسید که شکل و کیفیت و حال زیارتش مانند زینب کبرا باشه؟ همه رفتن، همه میرن قبر زیارت میکنن، او بدن زیارت. همه میرن ذریح زیارت میکنن با پنجره های مشبک، زینب بدن قطع قطع زیارت. همه میرن حرم و گنبد و آینه کاری میبینن، زینب کبرا گودال. همه میرن انواع اشیاء قیمتی رو تو حرم میبینن، زینب کبرا اومد ده ها شمشیر و نیزه شکسته. کاری کرده بودن که گفت انت اخی، تو برادر من. و ابن والدی، تو پسر علی بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه مادر منی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، اللهم اشف مرضانا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم لموتانا.